بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نعم في ثبوته للمالكين بعد الإجازة مع حضورهما في مجلس العقد وجه. بحث ما در ثبوت خیار مجلس برای فضولی هست. مرحوم شیخ معتقد شد عاقد فضولی خیار مجلس ندارد و به همان استدلالی که برای وچیل فعل انشا فرمودن همون استدلال همینجا جاری کردند. ایشون نظر شریفش این است که درست البیعان شامل این عاقد فضولی هم می شود، لفظ البیعان، چون بی می کنه. قبول نکرد استدلال صاحب جواهر رو چه لیسه به بیعن، فرمود بل کان بیعن. بیع یعنی نقل عرفی، نقل عرفی میکنه، اما محمولش تضییق میکنه موضوع رو. هر بیعی خیار نداره، بیعی خیار داره چه بتونه پس بده، چون محمولش این است آقای بیعان پس به گرفتن حقته. یعنی آقای بیعان چه میتوانی پس بدی، پس گرفتن حقت. این رو اینطوری معنا کرد البیعان بالخیار. به همین خاطر در اون وچیل، صرف انشای وچیل هم با این استدلال فرمود نمیتونه، در اینجا هم فرمود نمیتواند، حتی فرمود به طریق اولا، چون در اونجا لااقل اذن در عقد داشت، اینجا اون اذن هم نداره. خب ما در دو مقام باید در فضولی بحث کنیم. مقام اول خیار مجلس برای فضولیه که ایشون معتقد شد نداره. مقام دوم خیار مجلس برای مالچ هاست. خب مالچ ها مثلا اجازه دادن، بعد از اجازه آیا می توانند از خیار مجلس استفاده کنند یا نه؟ خب ما مبانی داریم در اجازه، در بیع فضولی خوانده اید. این اجازه چی اصلا؟ ماهیت اجازه اونی که مشهور است این است اجازه امضاء بیعه، تصحیح بیعه. به عبارتی که دیروز عرض کردم، بی سه مرحله داره: صحت تعهلی، صحت فعلی، لزوم. بی عقد رو از مرحله اول به دوم میرساند، بهش میگن تصحیح عقد، امضای عقد. عقد میشه صحیحاً، اما هنوز خیار مجلس ربطی نداره، اسکات خیار مجلس نیست، اجازه، تصحیح عقده، انگار مثل عقد معمولی و متعارف این بی اتفاق افتاد. از طرف فضولی بود، با اجازه دادن مالک عقد نسبت داده میشه به مالکش، عقد اوست. هر عقدی تا افتراق متبایعین خیار مجلس دارن، اینم به شرحی زن. خب این تصحیح عقد باشه اجازه، میشه مطرح کرد مالکین حق خیار مجلس دارند. البته اون موقع باید این بحث رو بکنیم که این حتی یفترگا من مجلس العقد یا یفترگام مجلس الاجازه. خب برای اینا باید این اولا جواب بدیم و فرضهایی برای مثال به اینا مطرح کنیم. مثلا فرض کنید یک نفر مال غیر رو میفروشه با حضور او، خودش هم در مجلس عقد حاضره، برادرش میفروشه. وقتی عقد فضولی رو برادرش انجام داد، اینم همونجا اجازه داد. خب فی مجلس العقد حاضر بود، بعد از اینکه اجازه داد و اجازه رو هم با این مبنا تصحیح عقد دانستیم، خب خیار مجلس داره فی مجلس العقد. یا فی مجلس الاجازه اجر فرض کنیم، مثلا شخصی با یه فضولی به یه مشتری مثلا ماشین برادرش رو میفروشه، بعد میان با همین مشتری پیش برادرش، برادرش در همونجا اجازه میده فی مجلس الاجازه، مشتری هم همونجاست، حتی یفترگاه هم صدق کنه. آیا مجلس العقد معیاره یا مجلس الاجازه؟ ایشون میفرماید اگر ما نقلی باشیم، ناقله بدانیم، مجلس العقد معیار نیست، مجلس الاجازه معیاره، چون اجازه ناقله هست. ایشون اینطور میگه، وجهی داره، صراحتا هم نمیگه چه اقواینه، وجه داره، چون با اجازه نقل انتقال صورت میگیره، اجازش از شرایط عقده. اما اگر کشف بدانیم، نه، مجلس العقد معیاره. اینجا یه وجهی گفته که علل کشف وجهی نسه مجلس العقد معیاره، علل نقل داره. همه اینها در صورتی است که ما اجازه رو تصحیح عقد بدانیم. آیا مبانی دیگری هم در اجازه است؟ بله، در بیع فضولی همه اینا رو خونده اید، من از باب تکرار میگم. یه مبنای دوم است، اصلا اجازه عقد مستأنفه، خود این اجازه جای بعت و اشتریت میشینه، عقد مستأنفه. خب اگر اجازه عقد مستأنفه، اینجا دیگه مسلم خیار مجلس داره، مسلم، و مجلس اجازه هم معیاره، چون یه عقد جدیدی است، هر عقد جدیدی خیار مجلس داره. در اونجا امضای عقد بدانیم زیادم مسلم نیست، اینو بین پرانتز عرض کنم، چون آیا با اجازه مالک بیع میشه، متبایعین میشه، یا متبایعین اون عاقد فضولی هن؟ اجازه فقط نقشش این است رضایت بی رو تأمین کنه، تجارتن ترازن درست بکنه. بعضی ها به اجازه دو تا نقش دادن، گفتن اجازه دو کاره است، اولا رضایت رو تأمین میکنه، ثانیا عقد رو به مالک نسبت داده میشه، میشه عقد اون مالک، انگار مالک با انگار مالک اشترا. اگر فضولی در شرا باشه اشترا، فضولی در بی باشه با، پس نسبت هم درست میکنه. قبل از این که اجازه بده، این عقد هیچ نسبتی با این مالک نداشت، بعد اجازه عقدهو میشه. پس اجازه دو کار رو میکنه، در بیع اکراهی رضایت بعدی مکره یکاره است، فقط اون رضایت رو تعمیم میکنه، چون عقد خودش بوده، عقدهو بوده، لیکن مکرهن خونده بوده. اما در فضولی عقدهو هم نبوده، عقد الفضولی بوده. الان با اجازه آیا این دو کار صورت میگیره و میشود گفت البیه هست مالک؟ این باشد خیار مجلس براش اثبات میشه، البیان بالخیار. اما اگر مبنامون در اجازه این باشد که نه، لزومی نداره عقد نسبت داده بشه به مالک، عقدی تام صحیح خونده بشه، مالکم رضایت داشته باشه کافیه. پس اینجا اجازه نقش رضایت رو داره، عقدهو نیاز نیست، عقد به علاوه ریاضه. اینجا دیگه مالش البیان شمرده نمیشه، المتبایان شمرده نمیشه. پس این که اجازه رو تصحیح عقد بدانیم چنانچه مشهور میدانند، یه مقدار زور میبرد، یه مقدار باید استدلالات محکمی بکنیم تا این بشه البیان. اما اگر اجازه رو عقد مستأنف بدانیم، دیگه شخص مالک عاقدون، با این اتون اجازه رو عقد مستأنف، عقد جدید دانستیم، اینجا دیگه اون زور نمیخواد، اون استدلالات محکم نمیخواد، چون اجازه رو اصلا از ریشه عقد میدانیم. اینم مبنای دوم. مبنای سوم اینه که اجازه التزام به عقده. اون سه مرحله‌ای که من گفتم خیلی مهمه. در مبنای اول اجازه عقد رو از مرحله اول به دوم میرساند، صحت تعهدی به صحت فعلی، اون لزوم میمونه، مرحله سوم میمونه. به همین خاطر معتقد شدیم اگر بتونیم البیان رو برای مالک ثابت کنیم خیار مجلس داره. مبنای دوم که اجازه عقد مستأنفه، اصلا اینو پاچ میکنه اجازه، میگه اون چیزی به من ربطی نداره، من دوباره عقد درست میکنم. با این اجازه خودش مرحله اول دوم رو میره، شخص مجیز دیگه ربطی به اون عقد فضولی پیدا نمیکنه، اینجا هم خیار مجلس داره. اما مبنای سوم در اجازه این است، اجازه اصلا مرحله سومه. عجز تو یعنی التزم تو، من به این بی ملتزم شدم، انگار میخواد بگه اسکت تو خیار المجلس. اگر اجازه رو التزام به بی بدانیم دیگه مسلم خیار مجلس نداره. این یه مقدار از مباحثی که در بیع فضولی می شود مطرح کرد. نعم فی ثبوت هیل المالکین، این که خیار مجلس برای مالک ها ثابت باشند بعد الاجازه، البته بعد از اینکه مالک ها اجازه دادن، مع حضور هما فی مجلس العقد، به شرط اینکه مالک ها در مجلس عقد حاضر باشند، در این ثبوت وجهو، وچی هست چه بجیم برای مالکین ثابتن. وچشم من توضیح دادم به خاطر صدق البیعین. اجر ما اجازه رو دو کاره بدانیم، رضایت و اسناد، عقدهو می شود. خب بعد میگه خب چرا مجلس العقد؟ میگه و اعتبار و مجلس الاجازه علل قول به نقل لهو وچون. این چه بیاییم بجیم نه مجلس العقد، نه مجلس الاجازه، بنابر قول به ناقل بودن اجازه، اونم لهوتون، اینم یه وجهی داره. خب چون مالک مجیز بنابر ناقل بودن اجازه از حین اجازه میشه بیه، قبلن که بیه نیست. پس از زمانی که شد بیه، از اون زمان اون ظرف باید ظرف خیار باشه، اونم بنابر ناقله مجلس اجازه است. خب تا اینجا و مبنایی بود چه اجازه رو تصحیح العقد میدونست، اجازه رو امضای عقد میدونست، اجازه رو از مرحله اول به مرحله دوم رساندن عقد میدونست. اما خصوصا علی قول به ان الاجازه عقد مستأنف، مخصوصا بنابر قول مبنای دوم که اجازه عقد مستأنفه، اصلا بحثی به ناقله و کاشفه نداریم، اجازه عقد مستأنفه. درسته هم نتیجه با ناقله بودن اجازه میشه، ولی چون دیگه با او این اجازه ربطی به عقد فضولی پیدا نمی کنه. خودش عقد جدیدیه. الا ما تقدم توضیحه فی مسئلت عقد فضولی. این توضیح این مبنا گذشت. این باشه خصوصا این گونه قائل بشویم دیگه مجلس الاجازه مسلم ظرف ثبوت خیار مجلسه. خب اون موقع اجازه چه میده؟ خب باید مجلس الاجازه دو طرف باشن آخه. این اجازه میده مثلا بایه فضولی عوض این فروخته این اجازه میده. خب مشتری کو؟ میگه فرض کنیم اونم اونجاست، اون موقع بله میتونه خیار مجلس رو اعمال کنه بجه فسخت. و یکفی هینئذ، کفایت میکند در این هنگام، الانشاء اصالتا من احدهما و الاجازه من الاخر. این که یکی انشای اصالتی کرده، مثلا مشتری خریده ماشین من رو از برادرم و اجازه از طرف من از دیگری. اجازه جمع هما مجلس و نورفند، وقتی اینا رو در یه مجلسی عرفند جمع کرده اند، عرفن یه مجلس آب میشه، اونجا میتونه خیار فسخش رو اعمال کنه. خب اینم مبنای دو. البته این یک سطر هم به اونجای میخوره چه ما معیار رو مجلس العقد بدانیم، برای اونم همین فرض میشه کرد، همین یک سطر برای اونجایی چه اجازه رو مجلس الاجازه بدانیم. نه الان بازم استدراکه، بازم تبصره است. اگر اجازه رو مبنای سوم بدانیم، خیلی اینجا مرحوم شیخ تیتروار خلاصه وار رمزی مباحث رو مطرح کرده. نعم یحتمل فی اصل المسئله ان تکون الاجازه من المجیز التزاما بالعقد. احتمال دارد در خود اصل مسئله اجازه از طرف مجیز تصحیح العقد نباشد، عقد مستأنف نباشد، التزام به عقد باشد. اون موقع دیگه اجازه مفهومش اسکات خیار است. فلا خیار بعدها، دیگه بعد از خیار بعد از اجازه خیاری در کار نیست، خصوصا اذا کانت به لفظ التزمتو، مخصوصا اگر این عجزتو رو با کلمه عجزتو نجه، با کلمه التزمتو بجه، منم ملتزم شدم، متعهد شدم به این بی. فتعمل نوع حواشی نسه آقا هیچ اجازه التزام نیست، ولو با لفظ، یعنی اجازه بی رو لزوم آور نمی کنه، معناش اسکات خیار مجلس نیست، ولو با لفظ التزمتو هم بجه. التزمتو یعنی التزمتو بالبیع الفضولی، یعنی مرحله دوم، یعنی من تعهد متعهد شدم، من فروختم. خب یه نکته ایم الان موند، اون نکته این است که ما اقسام فضولی داریم. آخه فضولی بعضن مال غیر رو دزدیده الان میفروشه، یه وقت نه غاصب نیست، فقط انشا میکنه، برادر انسان است، مال رو نه دزدیده ولیکن میفروشه. قبض و اقباض رو بس نداریم، انشا رو بس میکنیم. میفرماید ولا فرق فی الفضولیین بین الغاصب و غیره. در فضولی که ما قائل شدیم این فضولی ها خیار مجلس ندارن، فرق نمی کنه غاصب باشه غیر غاصب باشه. فلو تبای غاصبان، اگر دو تا غاصب با هم بی کنن، پولم غصبی باشه مبی هم غصبی باشه، ثم تفاسخا، سپس فسخ کنن خودشون، آیا این فسخ اثر داره؟ بنابر قول ما نه. لم یزل العقد عن قابلیت لحوق الاجازه، این عقد از صلاحیت این که اجازه بهش لاحق بشه و بشه عقد صحیح زائل نشده، میشه، چون اسکات خیار از طرف فزودی بی اثره. برخلاف جایی که هنوز عقد نشده یکی برجشت، مثلا یکی از غاصبین گفت به تو، بعد پشیمان شد گفت نه نمیفروشم، هنوز اون اشتریتو نگفته بود. اینجا نه، این خیار نیسته، این اصلا به هم زدن عقد است از اول. به خلاف ما لو رد الموجب منهما قبل قبول الاخر، برخلاف جایی که ایجاب خان از این دو فزودی، از این دو غاصب، قبل از این که دیگری قبول کنه این رد کنه فروش رو، اون موقع نه به هم خورده. لاختلال صورت معاقده، اصلا عقد تحقق نیافته، خیار بعد فرض تحقق العقده، اینجا اصلا عقدی تحقق نیافته. والله العالم. البته بعضی از بزرگان برای فضولی خیار مجلس قائلن، معنای خیار مجلس رو هم به من در فضولی به معنای این نمیدونن چه پس بجیره، حق استرداد نمیدونن، میگن خیار مجلس در فضولی مثل خیار مجلس در بیع صرفه، مثل خیار مجلس در بیع سلمه، اونجا به معنای استرداد نیست، چون هنوز قبل القبض، قبل القبض چه به ملچ طرف نیومده، اونجا به معنای الغاء صلاحیته، به معنای اون صحت تعهدی رو خراب کردنه، که در حواشی اگر بخوانید این نظریه هم هست، چه ظاهرا قول خوبیه. مسئله بعد این است که بعضی وقتها یک فردی از دو طرف عقد و میخونه، اینم فروز مختلفی دارد، وکیل هر دو طرفه، وکالتن از این میخره، وکالتن به او میفروشه، ولی هر دو طرفه، ولایتن از این بچه میخره، ولایتن به این بچه میفروشه، ولی عقد خودش میخونه. پس وکالت از هر دو طرف، ولایت از هر دو طرف، یه وقت ولایت از یه طرف، وکالت از طرف دیگر، یه وقت اصالت از یک طرف، وکالت از طرف دیگر، اصالت از یک طرف خودش برای خودش، ولایت از طرف دیگر، خونه بچه صغیرش و مصلحت است برای خودش میفروشه. خب اینا صور مختلفی هست که یک نفر آگده ایجاب و قبول رو یه نفر میخونه. خب اینو قبلن شما خونده اید در کتاب های قبلی، چه عیبی نداره، حیثیت اعتباری با اعتبار اینا دو عنوانن، بای اون مشترن، این مشکلی ندارد. بحث در اینجا اصل تولی نیست، این متولی شدن برای عقد از هر دو طرف اشکالی ندارد، بحث الان این است که خیار مجلس دارد یا نه. چون خیار مجلس اون دلیلی که اومده البیانه، دو تا بیه، تعدد شرط شده. نکته بعد این است که حتی یفترگا اومده، باید امکان این افتراق این دو نفرم باشه تا خیار مجلس باشه. این صدر و ذیل حدیث سبب شده بعضیا بگم که این نوع عقد که یک نفر از هر دو طرف میخونه خیار مجلس ندارد. شیخ این بحث رو در پنج مرحله بحث میکنه. اول میگه ندارد، بعد جواب میده نقد میکنه میگه ندارد، بعد دوباره میگه دارد، با استدلال به اول با استدلال به ادله میگه ندارد، ادله اجتهادی میگه البیان و یکی هم افترقا، یدل علی التعدد الا امکان الافتراق و لا افتراق الا بالتعدد. پس این در خیار مجلسی که عاقد یک نفره ندارد. بعد میگه اینا رو معنا میکنه. مرحله سوم میاد میگه حکمت هم اقتضا میکنه داشته باشه، تنقیح منات هم اقتضا میکنه داشته باشه، چون خیار مجلس به خاطر این است فرد تأملی بکنه، فرصتی داشته باشه. خب این شخص دو عنوان داره، از طرف دو عنوان تأمل داشته باشه، بعد نقد میکنه، آخرش متوقف میشه، میگه منم مثل بعضی فقها ها اینجا نظر خاصی ندارم، نمیدونم چه آیا این فرد خیار مجلس دارد یا ندارد. این خلاصه مباحث شیخ در این مسئله است. مسئلتون لو کان العاقد واحدن، اگر عقد خان یک نفر باشه، خب یک نفر چه زور فرض میشه؟ عقد میخواند لنفسهی او غیرهی، برای خودش میخواند، یعنی میخرد برای خودش یا برای غیر میخرد، وکالتی ولایتی، از خودش میخرد برای غیر. این النفسی اون غیرهی مربوط به غیرهی است، چون نمیشه لنفسی النفسهی رو تصور کرد، خودش برای خودش بفروشه نمیشه. النفسهی او غیرهی، از طرف خودش برای غیر میفروشه یا از طرف غیر برای غیر میفروشه، ولایتم میفروشه یا وکالتم میفروشه. چه اینا رو من در مثال توضیح دادم، یک بنگاهی از یه نفر وکالت گرفته برایش خونه بخرد، گفته برای من خونه بخر، پول داده، یه نفرم خونه شو سپرده به او، بجه این خونه رو بفروش. این بنگاهی این خونه رو وکالتن از این فرد میفروشه، وکالتن به اون فرد، یه عقد میخونه برای هر دو. الان در خطبه های نکاح یه عقد است، وکالتن از هر دو طرف. خب البته وکالت رو باید قید بزنیم، چون در مسئله قبل ما هر وکیلی رو خیار مجلس براش قبول نکردیم. علاوتن یثبت له الخیار مع التعدد، البته وکالت به وقتی که اگر متعدد بود مسلم خیار بود، یعنی اگر دو نفر بودن برای وکیل مسلم خیار بود. اینجا چون یک نفره بحث میکنیم، اون دیگه باید دو نفر بود خیار بود، یعنی وکیل تام مستقل رو بحث میکنیم، نه وکیل در انشا و نه وکیل فی المعاوضه. خب خودش توضیح میده، به انکان ولیان، شخص ولی باشد، اون شخصی که عقد میخواند، او وکیلن مستقلن فی التصرف، یا وکیل مجر باشه وکیل مستقل باشه در تصرف. وکیل مستقل در تصرف یعنی تام الاختیار، که شیخ قائل شد این خیار مجلس داره. فردی ولایتن مال صغیرشو به خودش میفروشه یا مال خودش رو به صغیرش میفروشه، ایجاب و قبول خودش میخونه، در وکالت هم به شرح زن. فالمحکی عن ظاهر الخلاف، اونی که حکایت شده از ظاهر کتاب خلاف شیخ طوسی و القاضی، قاضی ابن براج و محقق و علامه و شهیدین، شهید اول و ثانی، محقق ثانی، محقق میسی و سیمری و غیرهم، از اینها اونی که حکایت شده ثبوت و حاضر خیار ده، این خیار براش ثابته، عن الاثنین، از طرف این فرد در ظاهر یک نفره، از طرف دو نفر براش خیار هست. اگر هر دو طرفش وکالتیه، خیارهاش هم از طرف دو نفر وکالتن هست، ولایتی هم باشه ولایتن، اصالتی هم باشه برای خودش و برای غیر. خلاصه برای این فرد خیار مجلس هست. خب اون موقع باید بحث کنیم حتی یفترگاش چی میشه. اینا میگن بله هست، لانه بایان و مشترین، چون این فرد البیان است. اصلا منظور از البیان دو نفر نیستن، بیان یعنی دو تا عنوان، للبایع و المشتری، لانه بایان و مشترین، چون این بایع و مشتریه. من یه بین پرانتز نکته‌ای بجم، اینو محقق اصفهانی در حاشیه‌اش داره، خیلی حاشیه دقیق اینجا داره، میگه چه تثنیه الفنونش تعدد رو نمیرساند، دو رو میرساند. دو ممکنه دو چیز خارجی باشن، اون وقت میشه تعدد. دو چیز ذهنی باشن، یکی خارجی باشه یکی ذهنی باشه، دو تا عنوان باشن، لازمه دو تعدد نیست. بعد میگه اون باید ملحوق مدخول آن اون علامت تثنیه رو نگاه کنیم. مدخول شجر از اعیان خارجی باشه، مثل حجر، حجران، بیت، بیتان، اون موقع بعد تعدد رو میرسانه، چون عین خارجی تثنیهش تعدده. اما اگر عنوان باشه، عنوان لازمش تعدد نیست، لازمش دوتا عنوانه، اما معنونم متعدد بشه نه. البیان عنوانه، یعنی با البایه و المشتری، این دوتا عنوان برای این دوتا عنوان خیار است. نعم خاطر می فرماید در نهوچین این شخص این دوتا عنوان رو داره، فلهو ما لکل منه، پس برای این شخص عاقد واحد هر چیزی که برای اون دو بود برای بایه و مشتری بود هست. چه سایر احکام هما از ثابتت لهما، مثل سایر احکامی که ثابت هست برای بایه و مشتری، من حیث و کونه هما متباین، از این جهت چه متباین. مثلا باید صیغه عقد رو عربی بخوانن هر دو، این برای خودش عربی میخونه قبولم میکنه، موالات شرط بدانم بشر، حیث هر حق حکمی که برای بایه و مشتری هست برای این فرد یه نفرم هست. خب و احتمال و کون الخیار لکل منهما، احتمال این چه خیار برای هر دو اینها باشه. اما چی؟ بعضی گفتن البیان به شرط تعدد خیار داره، نه به شرط وحدت. احتمال این چه خیار برای بایه و مشتری باشه، اما به شرط انفرادهی به انشائه، به شرط این که خودش تنهایی انشا کنه، نه یک نفر هر دو رو انشا کنه. فلا یثبت مع قیام العنوانین به شخص واحد، این احتمال رو قبول کنیم، نتیجهش این میشه که این خیار مجلس ثابت نیست اگر این دو عنوان به یه شخصی قائم باشن. ما کاری نداریم متولی بشه، بحث اصل تولی رو کار نداریم، یک نفر عقد رو از طرف دو نفر بخونه، ولی خیار مجلس نداره. این احتمال مندفع اون دفع میشه به استقرار سایر احکام المتبایعین. به این چه چجور دفع میشه؟ به این نحو چه؟ خب سایر احکام متبایعین رو اینجا مستقر میدونید، در همین بایه و مشتری سایر احکام رو قبول دارید، چجور اینجا قبول ندارید؟ میگید چه؟ خب انسان باید وکالت داشته باشه، معزون باشه، مالک باشه، اون اولیای عقد یکیش باشه، سایر احکام رو قبول دارید، فقط یه حکم مونده اونم خیار مجلس. خب میگه آخ اینجا یه خصوصیتی داره، نمیشه سایر احکام رو عیبی نداره، این خیار مجلس خصوصیتش تفرقه، تفرق لازمش تعدده، دو نفر باشن متفرق بشن. للبیان بالخیار حتی یفترگا. خب میگه تفرق مورد غالبه، چون بی به دو صورت تحقق میابد، عقد بی صورت اول این است که ایجاب و قبول رو دو نفر بخواند، صورت دوم این است ایجاب و قبول رو یک نفر بخواند. خب غالبا اون گونه است، صورت اول است، این قید برای اون غالبه، یعنی حتی یفترگا در بیهای غالب، حتی یفترگا در این بیی که عاقد از طرف هر دو است حتی یفترگا ندارد. و جعل الغایه التفرق، این چه غایت رو، یعنی غایت خیار مجلس رو در حدیث تفرق قرار داده، این المستلزم للتعدد، اون تفرقی که مستلزم تعدده، این جعل و مبتدا، این گونه قرار دادن ازش تعدد نتیجه نگیر، چون مبنی علی الغالب، مبتنی بر غالبه. این عبارت رو بعضی از محشین، حتی محشین بزرگوار، بعضا درست معنا نکردن، فکر کردن چه قید غالبیه، یعنی انگار مثل آیه نکاح ربائبه، محارم انسان یکی هم ربائب و کم الله تی فی حضورکم، گفتن فی حضورکم قید غالبیه. خب اگر قید غالبی باشه چه مفهوم نداره. خب اینجا هم اگر للبیعان للبیعین البیعان بالخیار ما لم یفترگا، این قید غالبی باشد پس این همیشه خیار مجلس هست، ما لم یفترگا دیگه مفهوم ندارد. آیا شیخ اینو میخواد بگه قید غالبی یعنی قید فی حضورکم؟ نه این نیست. قید غالبی یعنی این قید هست برای مورد غالبی بی، نه قید غالبیه. این قید هست برای مورد غالبی. بی دو مورد داره. عقد البی بعضی وقتا با تعدد خونده میشه، معمولا اینطوریه، مشتری خودش میاد، چه خودش چه وکیلش چه ولیش، با یه هم خودش یا ولیش یا وکیل میفروشه. دو نفرن، معمولا خود انسان به خودش بفروشه از باب اینکه ولی وکیل چیه، این خیلی کمه. این مورد غالب قیدش اینه. خب پس تا اینجا خوندیم که اکثر مشهور قدما قائل به اینن که خیار مجلس هست برای این نوع عاقد، خلافا للمحکیه فی التحریر من القول بالعدم، برخلاف اونی که حکایت شد از تحریر علامه به این چه قائل بود به عدم ثبوت خیار. و همچنین واستقربه الفخر الدین، فخر المحققین هم اینو الاقرب شمرده عدم ثبوت رو. و ما لیلیه المحقق اردبیلی و الفاضل خراسانی و المحدث بهرانی هم مائلن که قائل بشن که خیار ثابت نیست. و تظهره بعض الافاضل ممن آثرناهم، بعضی از افاضلی که ما با آنها معاصریم اینو استظهار کردن، چه در حاشیه نوشته محقق تستری. ممن آثرنا غیر از ممن آثرونا هست، آثرناهم یعنی اونا اسبقن، ما بعدن اومدیم، ما با اونها هم اثریم. در بعضی جاها مرحوم شیخ میگه ممن آثرونا، با ما هم اثرن، یعنی اونا بعدن از ملحق شدن. خب پس دو تا نظریه است. شیخ اول میگه ولا یخلو ان قوتن، از اینجا اون مراحل پنج کانه که دیروز توضیح دادم، امروز اول درس توضیح دادم، که اول میگه با توجه به ادله خیار مجلس نیست شروع میشه. انشاءالله فردا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.